سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ادربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر پس از اظهارات اخیر یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی میگوید که تعهدات طالبان ارزشی ندارد. اگلند اخیراً پس از سفرش به قندار گفت که مقام‌های طالبان با او اطمینان دادند که دستورالعمل آنها در مورد کار و تعلیم زنان و دختران به زودی نهایی خواهد شد. اما ادربار امروز در توییترش نوشته که طالبان بیشتر از 1.5 سال است که وعده دادند تا دختران را به مکاتب بالاتر از صنف ششم برگردانند، اما به گفته او هیچ پیشرفتی در این زمینه دیده نشده، بلکه محدودیت‌ها افزایش هم یافته. خانم بار افزوده که طالبان در دوله اول حاکمیت خود از 1996 تا 2001 هم دختران و زنان را به تعلیم و کار اجازه نداده بودند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را نیافتند و دروازه پنتون ها برای دختران هم مسدود باقی مانده. زنان هم در دسامبر سال گذشته از کار در مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان منع شدند. اخیراً کارمندان زن سازمان ملل هم در این جمع پیوستند. فضل محمد اقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران میگوید که او با علاگل مجاید عضو پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان مشوره داده که به کشور برگردد. اقانی در گفتگو با رادیو آزادی به روز دوشنبه گفت که مجاید چند بار به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده است. ایران سفارت افغانستان در تهران را چند ماه پیش به حکومت طالبان سپرد. اقانی بیشتر گفت چند ماه پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد اعضای طالبان علاگل مجاهد را لتکوب و تحقیر می‌کردند. مجاهد که نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پیشین بود، اندک پس از انتشار آن ویدیو از افغانستان بیرون شد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و امانوردی حکومت طالبان امروز و فردا در 19 ولایت افغانستان بارش باران، وزش بادتون و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده. این ریاست با نشر خبرنامه امروز گفت که سرازیر شدن سیلاب ها و وزش بادتون در ولایت های بدخشان، بامیان، نورستان، کنر، لغمان، بغلان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر و کاپیسا پیش بینی شده. بر اساس اطلاعات این ریاست، بارندگی در نقاط مختلف از 10 الی 30 میلی متر تخمین شده است. این در حال است که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان هفته پیش اعلام کرد که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان 13 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. و خبر اخیر این که شمار از رهبران جهان از جمله جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در دور دوم انتخابات این کشور تبریک گفتند. و گزارش خبرگزاری فرانسه، بایدن ابراز امیدواری کرده که با اردوغان برای حل چالش‌های بین المللی همکاری کند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیروزی اردوغان را نتیجه تلاش و کار خالصانه او دانسته بود. اداره انتخابات ترکیه با شمارش بیش از 99% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که در نتیجه آن رجب طیب اردوغان برنده انتخابات شده است. اردوغان دیروز در گفتگو با گروهی از هوادارانش در استانبول از مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات تشکر کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. داشته ها این برنامه: پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیام تبریکی حکومت طالبان بر رجب طیب اردوغان واکنش هایی را برانگیخته. از این واکنش ها در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. ادعا می شود که طالبان در جمهوری غزنی زنان را به خاطر طرز پوشیدن لباسشان اخطار داده. در یک ویدیوی منصوب به یک کارمند امر بالمعروف نهی از منکر طالبان آمده که
لباس ترکی، لباس تنگ و ترش، لباس پنجابی، لباس دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی، از این بعد هر خواهر اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
در این مورد با یک فعال حقوق زن هم گفتگو کرده ایم.
طالبان در گذشته هم چنین فکری را داشتن، قیدات را سر زنا داشتن و حالم. جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبان هیچ گونه تغییری نکرده.
همچنان گزارش داریم در مورد 58مین آغاز دهه دموکراسی در افغانستان. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیام تبریکی حکومت طالبان بر رجب طیب اردوغان واکنش‌های را برانگیخته. برخی از آگاهان مسائل سیاسی دیدگاه طالبان را مخالف عملکرد آنها می‌دانند و می‌گویند که طالبان در شرایط از انتخابات کشورهای دیگر تمجید می‌کنند که آنها از طریق جنگ به قدرت رسیدند و بر روندهای دموکراتیک هم اعتقاد ندارند. جزئیات با فایزه ابراهیمی.
پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیام تبریکی حکومت طالبان بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با واکنش‌های متفاوت روبرو شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان اواخر شب گذشته در صفحه توییتر خود در کنار سخنان محمد حسن آخوند رئیس الوزرا نوشت: امیدواریم برای ترکیه که از اهمیت ویژه در منطقه و جهان برخوردار است، قدرت، ثبات و فرصت بیشتر خدمت به دین نصیب گردد. حکومت طالبان در حال این پیام را به نقل از ملا حسن آخوند منتشر می کند و او را رئیس الوزرا خطاب می کند که مولوی عبدالکبیر به عنوان کفیل او عمل می کند و بر اساس اصول ملا محمد حسن آخوند اکنون هیچ سمت ندارد. از سوی هم در واکنش به این پیام وزارت خارجه طالبان، شماره از کاربران توییتر نظرات متفاوت را بیان کردند. به عنوان مثال نصرت الله وفا کاربر توییتر از طالبان پرسیده که انتخابات آنان چی وقت است؟ یکی دیگر از کاربران توییتر به نام خاموش نوشت: به نامزد پیروز انتخابات تبریک میگوید و خودتان انتخابات را قبول ندارید. برخی دیگر نیز انتشار پیام از قول ملا محمد حسن را به تمسخر گرفته و گفتند که او سمت رسمی ندارد و مولوی عبدالکبیر جانشین او تعیین شده است. برخی از آگاهان سیاسی میگویند که طالبان بر روندهای دموکراتیک به ویژه انتخابات اعتقادی ندارند، اما از برگزاری آن در کشورهای دیگر استقبال میکنند. شفیق همدرد، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت که تفاوت‌های آشکاری بین گفتار و عمل طالبان وجود دارد.
ملت‌هایی که سرنوشت خود را مسالمت‌آمیز و بدون اسلحه تعیین می‌کنند، آنها هم که قدر این کار را می‌دانند، هم خودشان این کار را انجام می‌دهند. آنها باید وضعیت کنونی را که مردم افغانستان با آن روبرو هستند ببینند و به این وضعیت پایان دهند.
عزیز
معارش، دیپلمات پیشین افغانستان، میگوید در حالی که ترکیه حکومت کنونی طالبان را به رسمیت نمیشناسد، انتشار چنین پیام غیر منطقی است.
در ترکیه دختران تحصیل میکنند، به زنان اجازه کار داده میشود و انتخابات در پرتو دموکراسی برگزار میشود و طالبان هیچ کدام از اینها را نمیپذیرد. در چنین شرایط تبریک انتخابات دیگر کشور به عنوان یک کشور اسلامی به معنای پایین کشیدن خود و ترجیح دادن جاهل به خود است.
خواستیم نظر حکومت طالبان در مورد این واکنش ها را داشته باشیم، اما سخنگویانش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد انتخابات بر رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر شرایط این روند مهیا نیست. پس از اینکه طالبان بار دوم به قدرت رسیدند، فعالیت های سیاسی را در سراسر افغانستان ممنوع کرده و برای حضور احزاب دیگر در دولت فعلی گام بر نداشتند. طالبان نیز حکومت فعلی خود را سرپرست می‌دانند، اما هیچ نشانه ای از این تلاش ها برای ایجاد یک نظام مشروع دیدن نمی شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در یک ویدیوی منصوب به یکی از مسئولان امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولسوالی جغوری غزنی، این مسئول طالبان هشدار می‌دهد که زنان که حجاب اسلامی را رعایت نکنند، خودشان و پدر و برادرانشان مجرم شناخته می‌شوند. در این ویدیو که ظاهرا روز یکشنبه از سوی یک باشنده این ولسوالی ضبط شده، این مسئول امر بالمعروف طالبان در یک تجمع مردمی صحبت می‌کند و همچنان به مردان هشدار می‌دهد که پس از این پوشیدن یخ‌انقاق و پتلون هم جرم است. سخنگوان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، جزئیات در این گزارش.
در ویدیو سخنرانی منصوب به یک مسئول امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولسوالی جوهری ولایت غزنی، این فرد هشدار داده که اگر زنان حجاب اسلامی را مراعات نکنند، خودشان و اعضای مرد خانواده‌شان مجرم شناخته می شوند. ظاهرا این ویدیو را یک باشنده ولسوالی جوهری ضبط کرده و در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده است. این باشنده جوهری در جریان ضبط این ویدیو می گوید که این سومین بار است که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان این چنین هشدار می دهد و اما این بار جدی‌تر هشدار می دهد. بر اساس این ویدیو که روز یکشنبه ضبط شده، این مسئول محلی طالبان در یک تجمع 10 نفری صحبت می کند.
لباس ترکی، لباس تنگ و ترش، لباس پنجابی، لباس دامن کوتاه، همچنان لباس دو دامنی، از این به بعد هر خواهری اگر همین لباس استفاده می کنه اونها مجرم هستند و مجرم در حقیقت پدر و برادر هستند. پدر و برادر باید گرفتار شونه، اونها باید مجازات شونه تا که مسئولیت خود را در کنند.
این مرد که ادعا می شود یک مسئول حکومت طالبان است، در این ویدیو همچنان مردان را تهدید می کند که اگر طرز لباس پوشیدن خود را تغییر ندهند و یخنقاق و پتلون بپوشند، مجرمند و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او و حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما شماری از مدافعان حقوق زنان اظهارات یک عضو حکومت طالبان در مورد چگونگی پوشش زنان را سلسله تلاش ها برای حذف زنان از جامعه و سلب آزادی های فردی آنان می خوانند. مشکان فراجی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده. طالب همون طالب 20 چند سال قبل از حذف زنها و انزوای زنها و در نهایتش یک جامعه تک جنسیتی از جمله آرزو و اهداف و آرمانشان بوده و هست و به خاطر تحقق این هدف دارن فعالیت میکنن.
رهبر طالبان در اوایل سال قبل خورشیدی با صدور فرمان حجاب را بر زنان اجباری کرد. پس از این فرمان، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفت اگر زن حجاب را رعایت نکند، خانه‌اش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود، اما در صورت ادامه عدم رعایت حجاب، برای بار دوم سرپرست آن زن احضار می شود، برای بار سوم برای 3 روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسماً برایش جزا داده شود. همچنان پس از اجباری شدن حجاب، اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کندهار با نصب پوسترهای تبلیغات حجاب، زنان بی حجاب را به حیوان تشبیه کرده بودند. در این پوسترهای تبلیغاتی طالبان پوشیدن لباس کوتاه و نازک هم برابر با بی‌حجابی خوانده شده بود. این در حال است که به تازگی در نوارهای صوتی نشر شده منصوب به مولوی عبدالحی عمری، رئیس امر به معروف حکومت طالبان در ولایت کندهار، به مقامهای امنیتی چندین ولسوالی کندهار دستور داده شده به زنان اجازه ندهند که در محافل عروسی دایره بزنند، آهنگ گوش کنند و یا برقصند. در این نوارها همچنان بر بازداشت شوهران و یا زندانی شدن خود زنانی که از این احکام تخلف میکنند تاکید شده است. اداره محلی طالبان در کندهار به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است.
در مورد نوار ویدیویی شنیدید که از ولسوالی جوهری غزنی دست به دست شده و در آن نشان داده می شود که یک مقام طالبان در آنجا زنان و مردان را به خاطر طرز پوشش لباسشان هشدار می دهد. در این مورد با پرستو یاری، یک تن از فعالان حقوق زنان، صحبت داشتم و ازش پرسیدم که اظهارات مقام طالبان در جوهری غزنی چی پیام را دقیقا می رسانه؟
طالبان نه افکارشان تغییر کرده و نه افکارشان تغییر کردنی هست. طالبان در گذشته هم چنین فکر را داشتن، قیدات را سر زنا داشتن و حالم. اما چیزی که مهم است این هست که جامعه جهانی باید متوجه شوند که طالبا هیچ گونه تغییری نکرده، افکارش یک. و موضوع دومی هست که وقتی شخصی وابسته به طالب و خودش طالب است، میاد در استیج در مقابل مردم یادآوری میکنه که اگر فرض مثال لباس ها را نام میگیره شما بپوشین، شما مجرم هستین، نه تنها شما بلکه پدر و برادرتان. در حالی که جرم یک عمل شخصی هست، نه عملی که پدر برادر به جرم لباس پوشیدن خواهر خانم و مادرش مجازات شود. و موضوع سومی هست که طالبا خودشان کدام لباس تعریف شده و ساخت افغانستان بر مردم پیشکش میکنه یا تعریف میکنه که از این لباس استفاده کنین. ای خودش ای هست که زنان طالبان چسبیده به پوشش زنان، به معنی کردن زنان از مکاتب دانشگاه ها و دسترسی زنان به حقوق اساسیشان. پیامدی این موضوعات ای را میرسانه که از یک طرف طالبا در استشهای بین المللی سر و صدا را میندازه که ما را به رسمیت بشناسین، در صورتی که یکی از معیارهای به رسمیت شناختن یک حکومت و یا یک گروه که خود حاکم یک کشور میدانن این هست که باید حقوق اساسی شهروندان را در نظر داشته باشن. طالبا دیگه کدام برنامه و پروگرام ندارن به جز ای که بیاین سطح پوشش و سطح با حجاب و به حجاب بودن زنان را در افغانستان مورد بررسی قرار میتن.
جامعه جهانی اما طور که شما هم گفتین یکی از خواستای عمدهش رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دخترها در افغانستان از سوی طالبان. وقتی که طالبان روز به روز محدودیت ها را بر زنان بیشتر میکنه، ای خودش سرنوشت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به کجا میکشانه؟
معلوم است جواب این سوال، معلوم است که طالبان برای آینده افغانستان در یک پرتگاه نامعلوم قرار دادن و میتن و مردم افغانستان قبلا هم قربانی بود، قربانی کردن و باز هم قربانی هستند و آینده سرنوشت مردم افغانستان در یک بنبست قرار میگیره و تا وقتی که دنیا یک بدیل را برای طالبا و برای گروه طالبا در افغانستان پیشنهاد نکنن و یا یک بدیلی نداشته باشن، من فکر میکنم که نه مردم افغانستان با طالبا کنار میایه و نه دنیا با طالبا کنار میایه.
جامعه جهانی در این مورد چی میتونه بکنه؟ از یک سو محدودیت های روزافزون بر زن هاست، از یک سو موضوع مشروعیت چی شوه؟
به رسمیت نشناختن طالبا یک. موضوع دوم ای هست که قیوداتی که واقعا طالبا دست از این کارا برداره، قیودات عملی. و موضوع سومی که راه بدیل جستجو کنه برای مردم افغانستان، به خاطر که واقعیت مردم افغانستان است نه طالبا. بجز این سه راه، راه دیگری وجود نداره و نمونده.
پرستو یاری یکی از فعالان حقوق زنان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. انستیتیوت استرالیایی دلووی با در نظر داشت وضعیت بشری جوری در افغانستان گفته که نیازهای بشری افغان ها نباید نادیده گرفته شود. از سوی هم شمار از افغان ها می گویند که کمک های جهانی بشری به جای افراد نیازمند و مقام های طالبان و افراد مربوط به آنها داده می شود. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
یک انستیتوت استرالیایی میگوید در حالی که هر نوع کمک به افغانهای جنگ زده به گونه غیر مستقیم خطر تشویق و حمایت از طالبان را به همراه دارد، اما نیازمندی هایشان نباید نادیده گرفته شود. یک مقاله انستیتوت دلاوی که روز دوشنبه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشر شده، با در نظر داشت وضعیت روبه بحران افغانها خواستار تعامل جامعه جهانی با طالبان شده است. این انستیتوت گفته است تعامل با طالبان می تواند جلب بحران بشری در افغانستان را بگیرد، اما این انستیتوت بر احتمال پیامدهای گسترده بین المللی این کار نیز اشاره می کند. انستیتوت استرالیایی دلوو می افزاید حفظ حقوق اقتصادی افغانها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما تعامل با طالبان ممکن جلب بحران بشری در افغانستان را بگیرد. به گفته این انستیتوت این کار می تواند زمینه مذاکرات بیشتر با طالبان را فراهم کند. این انستیتوت استرالیایی همچنان برای حفظ حقوق اقتصادی افغانها خواستار تمرکز بر ساخت و احیای مجدد اقتصاد افغانستان شده تا بر روند رسانیدن کمک ها تاثیر داشته باشد. این انستیتوت به عنوان مثال به احیای مجدد بانک مرکزی افغانستان اشاره کرده است که تحت نظارت بین المللی امور آن پیش برده شود. حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بارها خواستار تعامل با جهان و تامین روابط خوب شده است. تامین حقوق افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، مبارزه با هراس افغانی و ایجاد حکومت همشمول مسائلند که سبب تیرگی روابط میان طالبان و جهان شده است، اما طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان عنوان می‌کند. اینستیتوت دلاوی در حال برآورده ساختن نیازهای بشری افغان‌ها تاکید می‌کند که شماری از افغان‌ها می‌گویند کمک‌های بشری جهانی به جای افراد نیازمند به مقام‌های طالب و افراد مربوط به آنها داده می‌شود. یک باشنده ولسوالی مارجی ولایت هلمند بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفته است:
نقدم روسو توزیع شروع ده.
توزیع کمک ها آغاز شده. این گونه که آنها میگویند ما برای خوار و غریب میدهیم، شاید یک بخش یا نیم آن نام غریب نوشته شود، دیگر همه به رهبرانشان داده می شود. رهبرانشان آمده میگویند که خوار و غریب را نشان دهید. آنها اقارب و دوستانشان را جمع کرده نام هایشان را می نویسند.
بولی کی اقوات زنگونه وی
جان محمد باشنده ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هم ادعا می کند مقام های طالب کمک های بشری را بین خود تقسیم می کنند.
کمک های بشری که از بیرون به طالبان آورده می شود، آنها تنها برای کسانی توزیع می کنند که در صفوف آنها کشته شده باشد. برای مردم و کسانی که در جنگ کشته شده اند داده نمی شود.
پیش از این نیز بارها چنین انتقادها و ادعا صورت گرفته است، اما حکومت طالبان آن را رد کردند. وضعیت بشری در افغانستان بیش از هر زمان دیگری بدتر شده است و به گفته دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون افغان به کمک‌های فوری نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که امروز 29 ماه می مصادف به 58مین آغاز دهه دموکراسی در افغانستان است. این دهه با تصویب قانون اساسی دموکراسی نوین در دوره محمد ظاهر شاه در سال 1964 آغاز شد و تا سال 1973 ادامه یافت. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
58 سال پیش از امروز در 29 می سال 1964 برابر به سال 1343 خورشیدی قانون اساسی دموکراسی نو در زمان محمد ظاهر شاه تهیه و تصویب شد. این قانون ویژگی های چون آزادی مطبوعات، ایجاد پارلمان، رعایت حقوق زنان را در بر داشت و غیر از خانواده شاه برای دیگر شهروندان افغانستان نیز حق عضویت در کابینه را در نظر گرفته بود. پس از نظامنامه دوران امان الله خان و اصول اساسی دوران نادرخان این قانون اولین قانون اساسی افغانستان بود که در 29 سنبله سال 1343 در 11 فصل و 128 ماده در زمان محمد ظاهر شاه به تصویب لوی جرگه به اجرا در آمد. پوهان محمد بشیر دودیال آگاه امور حقوقی درباره جزئیات قانون اساسی دموکراسی نو می گوید:
شمس الدین مجروح
به حیث وزیر عدلیه انتخاب گردید و در مشوره با علمای دین در زمان ظاهرشاه و ریش‌سفیدان محل اینا جمع شدن و قانون ساختن و از پارلمان دولت شاهی در وقت اینا چیز کردن، تصویب شد. سال 1343 وقت قانون اساسی زمان شاهی تصویب شد، وقتی بود که افغانستان مصروف تطبیق پلان های 5 ساله خود به خاطر حمایت پروسه اقتصادی و اجتماعی و تمام ریفرم ها همین قانون اساسی فوق العاده حمایت کرد تمام از اینا را.
دکتر یوسف محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر و موسی شفیق 5 صدراعظم هستند که در دهه دموکراسی وظیفه اجرا کردند. اما آقای دودیال درباره این که دهه دموکراسی چی آزادی های را برای شهروندان افغانستان داده بود گفت:
هدف و مرام از او ترویج دموکراسی، آزادی مطبوعات، ارتقای ذهنیت های عامه و پیشرفت تعلیم و آزادی های فردی بود و در او دوره ما بهترین دستاوردهای را داشتیم. مکاسب دخترانه بود، کارمندان اوناس آزادانه می رفتن وظایف، پارلمان وظیفه خود اجرا می کرد، قضا وظیفه خود اجرا می کرد.
به باور برخی حقوقدانان دهه دموکراسی با تمام مزیت‌هایش، عدم اجازه فعالیت احزاب در قانون اساسی یکی از مهمترین چالش‌های آن زمان بود که سبب درگیری‌های خانوادگی بین ظاهرشاه و صدراعظم و سردار محمد داود خان شد. پس از قانون دهه دموکراسی چند قانون اساسی دیگر در افغانستان تصویب شد. قانون اساسی سال 1355 در زمان زمامداری محمد داود خان، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال 1389 در زمان ببرک کارمل، قانون اساسی 1366 در زمان حکومت دکتر محمد نجیب تصویب شدند. اما در سال 1382 ششمین قانون اساسی افغانستان پس از یک دوره حکومت 5 ساله طالبان در 12 فصل و 162 ماده از 22 قوس تا 14 جدی همان سال از طرف لوی جرگه در دوره حکومت انتقالی حامد کرزی به تصویب رسید. میر عبدالواحد سادات آگاه امور حقوقی میگوید که قانون اساسی گذشته برای تمام اتباعی افغانستان ارزشمند بود و محتوای ارزشمند نیز داشت. آقای سادات میگوید که تمام کشورها دارای قانون هستند و هر کشوری برای داشتن یک حکومت مشروع به قانون اساسی نیاز دارد.
نبود قانون اساسی خود از افغانستان درسی بین المللی به طرف انزوا برده، برازی که خود قانون اساسی در واقع پل ارتباط با جامعه بین المللی است. در قانون اساسی است که تسجیل میشه، تضمین میشه که افغانستان منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیونایی را که افغانستان با ویلحاق کرده احترام میکنه، رعایت میکنه. قانون است که حقوق و آزادی مردم را تسجیل میکنه، تضمین میکنه. در احوال فعلی وقتی که از حقوق زنان صحبت میشه، حقوق دختران، حقوق مردم افغانستان، بدون یک قانون امکانی از این وجود نداره که ما از حقوق و آزادی صحبت بکنیم.
محمد رفیق شهیر دیگر آگاه حقوقی میگوید که در حال حاضر حکومت طالبان در برخی موارد از قانون اساسی نظام پیشین جمهوریت استفاده میکند.
امروز که نظام جمهوریت سقوط کرده و امارت اسلامی آمده، اینا هنوز قانون اساسی ترتیب نکردن و در بعض مسائل اداری از قوانین سابقه استفاده میکنن، ولی در احکام شریعت اسلامی همه تصمیمی که فعلا اینا میگیرن در مطابقت با احکام شرعی است، ولی اینا هم در فکر تدوین قانون اساسی هستن مطابق با دیدگاه و نظریات خود که هر چیز زودتر امیدوار هستیم مشخص شود تا سایر قوانین در مطابقت به این ساخته شود و امورات مملکت به شکل قانونی پیش بره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان در دیدار با سفیر چین گفت که آنان قانون اساسی دوره ظاهرشاه را با اندک تغییر به گونه موقت اجرا خواهند کرد. دیدگاه مقام‌ها درباره قانون اساسی نظام پیشین و همچنان نیاز افغانستان به قانون اساسی متفاوت است. برخی از آنان گفتند که نیاز به قانون اساسی نیست. از جمله ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، چند پیش در یک سخنرانیش در ولایت ننگرهار گفته بود که همه قوانین نظام پیشین جمهوریت ظالمانه است است و حکومت طالبان این قوانین را لغو کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده، پیش از این گفته بود که بدون شک قانون اساسی در پرتو شریعت تنظیم شده است، اما در حال حاضر حکومتشان بدون این قانون ادامه دارد و در آینده قانون وضع خواهد شد. این در حالی است که طالبان در دوره اول حکومتشان قانون اساسی نداشتند و قوانین قبلی را لغو و در ازای آن عملکرد حکومتشان را مطابق احکام شریعت اعلان کرده بودند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.
دربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر پس از اظهارات اخیر یان اگلند رئیس شورای مهاجرت ناروی میگوید که تعهدات طالبان ارزشی ندارد. اگلند اخیراً پس از سفرش به قندار گفت که مقام‌های طالبان با او اطمینان دادند که دستورالعمل آنها در مورد کار و تعلیم زنان و دختران به زودی نهایی خواهد شد. فضل محمد اقانی شازدافر حکومت طالبان در تهران میگوید که او به علاگل مجاهد عضو پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان مشوره داده که به کشور برگردد. اقانی در گفتگو با رادیو آزادی به روز دوشنبه گفت که مجاهد چند بار به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده است. ایران سفارت افغانستان در تهران را چند ماه پیش به حکومت طالبان سپرد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و امانوردی حکومت طالبان امروز و فردا در 19 ولایت افغانستان بارش باران، وزش بادتان و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده. این ریاست با نشر خبرنامه امروز گفت که سرازیر شدن سیلاب ها و وزش بادتان در ولایت های بدخشان، بامیان، نورستان، کنر، لغمان، بغلان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر و کاپیسا پیش بینی شده. و خبر اخیر این که شمار از رهبران جهان از جمله جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در دور دوم انتخابات این کشور تبریک گفتند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. هر یکتون را خوش آمدید میگویم به بحث امروز 25 دقیقه. نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی باز با هم درگیر شدند. این نخستین بار هم نبود، بلکه برای چند مرتبه طالبان با دو همسایه افغانستان، نیروهای ایرانی و نیروهای پاکستانی درگیر شدند. زد و خورد روز شنبه در منطقه کنگ ولایت نیمروز رخ داد. هر دو جانب، طالبان و ایران، هم دیگرشان را با آغاز درگیری متهم می کنند. یک روز پس از زد و خوردهای مسلحانه، دو فرمانده ارشد نظامی ایران از منطقه مرزی دیدن کردند که در نزدیکی آن درگیری شده بود. آنها زد و خورد را به زیان هر دو جانب می دانند. همزمان وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان گفته که ایران عامل اصلی آغاز درگیری مرزی میان دو کشور بوده، اما مقام های ایرانی پیش از این گفته بودند که درگیری را طالبان آغاز کردند. کشته شدن یکی از افراد طالبان در این رویداد از سوی آنها تایید شده. رسانه های ایران هم از کشته شدن دو مرزبان این کشور در تبادل آتش خبر دادند. خبرگزاری ارنا به نقل از احمد رضا رادان، فرمانده عمومی پلیس ایران، گزارش داده که گفته است کشورش به هر گونه تهاجم پاسخ خواهد داد. به گفته او، مقام های فعلی افغانستان که هدفش طالبان است باید در مورد این گونه اقدام ها پاسخگو باشند. یک گروه مدافع حقوق بلوچ ها معروف به حلوش که بر وضعیت آنها در سیستان و بلوچستان ایران نظارت می کند، با نقل از مردم در منطقه گزارش داده که گفتند از شدت نگرانی مناطقشان را روز شنبه در جریان درگیری ترک کردند. همزمان یکی از ویدیوها از جانب حامیان طالبان در افغانستان در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن از ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، خواسته شده تا در برابر ایران ایستادگی کند. درگیری در ادامه تنش‌ها میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ایران رخ داده. پیش از این بحث حقابه ایران از حاب دریای المان تنش‌ها را میان دو کشور افزایش داده بود. اما حالا این درگیری تازه به مسائل حقابه ارتباط دارد. طالبان دنبال چی هستند و ایران چی میخواهد؟ ادامه چنین درگیری ها چی پیامدهایی برای افغانستان و ایران دارد؟ آیا لفاظی های دو جانب برم دیگرشان نزای بزرگتر به همراه خواهد داشت؟ آیا نیروهای طالبان چنان که لازم است از مسائل مرزی و حقوقی آگاهی دارند؟ این همه را به بحث میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه ما حضوری اشتراک دارند و یک مهمان به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. جناب یحیی چاوش رئیس حزب حرکت بزرگ ملی خط میانه و آگاه مسائل بین المللی و یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی در برنامه با ما و شما هستند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن نیست با چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده که در جریان همین برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه بحث 25 دقیقه. آقای چاوش نخست با شما، چندمین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی ای به چی معناست؟
جناب نعیمی صاحب سلام شما، سلام مهمانان عزیز شما و شنوندگان رادیو آزادی. میبینیم که مقامات ایرانی پیش از اینکه درگیریات صورت بگیرن، این رو ببینیم چی چیز عامل شد. مقامات ایرانی عادت کردن که همیشه در گذشته در طول بیشتر از 40 سال حیات خود اینا تهدید کردن، نه تنها طرف افغانستان، نه همیشه گفتن اسرائیل نابود میکنیم، امریکا را چه انفجار میدیم، فلان میکنیم. افغان ها با همچو تهدیدها عادت ندارن. افغان ها از جنگ نمیترسن، ولی تهدید خوش ندارن. تهدید برای از آن سختتر از جنگ کردن است. دیدن انعکاسش را دیدن. یک مسئله آب نبود و مسئله آب نیست. ایرانی ها درک میکنن که افغان ها در طول 40 سال 45 سال جنگ از جنگ خسته شدن. اینا میخواستن از خستگی افغان ها سوء استفاده کنن و تحمیل کنن زورگویی های خود بر افغانستان. افغان ها بعضی خستگی ها گاهی وقت بعضی خستگی ها تشنگیر به وجود میاره، ایجاد میکنه. اینا اشتباه کردن و انقدر که افغان ها خسته باشن بازم در وقت جنگ با تشنه جنگ هستن. همونطور که دیدن و ایرانی ها دیدن که بسیار نقطه های ضعف دارن و در همی جنگ آسیب پذیر بودن. آسیب پذیری اصلی جهت ایرانی بود. بارها اینمی تحریک طالبای که علیه از یا هر چیزی گفته میشه، ولی علنی اینا گفتن که ما جنگ نمیخواین، آب میخواین، قرارداد وجود داره، یه طریق زورگویی نمیشه و دیگه آب افغانستان.
یعنی شما میگین آقای چاوش به نحو ایرانی ها زورگویی کردن در این مورد؟
ببینید ایرانی ها میگن که افغان ها تجاوز چه اول شروع کردن. وقتی که تو داخل خاک افغانستان تراکتورات بیاری، وسایلت بیاری، تجاوز کنی، اینا باید دفاع کنن. حال دولت های گذشته بی سر و صاحب نیست، اینا خواه ادعا میکنن که ما از وجب خاک استفاده دفاع میکنن. خود دیدیم که دفاع میکنن. فیلم های ثبت شده که ایرانی ها وسایل خود آوردن در داخل مناطق زمین های کنگ و منطقه کنگ. تال چندین دفعه اینا در گذشته تجاوز کرده بودن. یک زمانی بود که مناطق کنگ مکمل به زیر آب بود، سرحد درست معلوم نبود و ایرانی ها از این موضوع استفاده کردن. همیشه در گذشته هم جزایر که زیر آب بود اینا به اشغال خود آورده بودن و دولت های ضعیف و گذشته، چی در زمان تنظیم ها چی بعدا در زمان جمهوریت، هیچ آزاد بود، دست ایران آزاد بود تا بند سلما و بند کمال خان سپاه پاسداران از جا به خود در داخل افغانستان گزمه میکرد. حالا که شرایط نیست، برای از جا اجازه نمیدن و دیگه ایران در شرایط فعلی بسیار آسیب پذیر است.
تشکر میکنم آقای چاوش، با شما برمیگردم و آقای یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی را هم با خود داریم. خوش آمدین آقای زازه. طالبان فکر میکنین دنبال چی هستند و ایران چی میخواهد؟ آقای زازه اگر صدای مرا دارین، ما از شما پرسیدم که فکر میکنین در حال حاضر ایران دنبال چی است و طالبان دنبال چی؟ فکر میکنم تماس ما با آقای زازه قطع شده. در هر صورتش از عارف سحر آگاه مسائل تروریسم بین المللی پرسیدم که این نوع درگیری های مرزی یا زورآزمایی ها در واقع نشان دهنده چیست؟ نابلدی طالبان به مسائل مرزی یا زورآزمایی ایران به خاطر سایر مسائل؟ او پاسخ گفته
اساسا درگیری مرزی که بین دولت ایران و حاکمیت در افغانستان یعنی طالبان اتفاق افتاده ریشه در مشکلات و مشروعیت اجتماعی در درون این دو تا کشور داره که دولت ایران هم به دنبال این اعتراض زن زندگی آزادی دچار یک ترک شدید مشروعیت اجتماعی شده و همونطور گروه طالبان در درون افغانستان فاقد این مشروعیت اجتماعی است. بنابراین این دو تا نهاد یعنی طالبان و حکومت ایران به دنبال عمق بخشیدن و تقویت مشروعیت اجتماعی در درون مرزهایشان هستند. یکی از میکانیزم ها و ابزارهای خیلی بدون هزینه و نسبتاً قابل توجه به لحاظ مشروعیت بخش اجتماعی خلق تنش های مرزی هست، کما این که یکی از روش ها و فرهنگ های سیاسی در حکومت های شکننده و فاقد اقتدار همینه که بحران خلق کنند، بحران برون مرزی، تا اینکه بتونن با خلق این بحران برون مرزی مشروعیت اجتماعی خود اون قوه بخشند، که احتمالاً حکومت ایران و حاکمیت طالبان در افغانستان هم از این وسایل استفاده سیاسی میکنند، ورنه یک معاهده حقوقی که به عمق تاریخی داره و به فهم حق آبی ایران و افغانستان را به درستی تعبیر میکنه بین این دو تا کشور وجود داره که میتونه مسئله مرزی و آب بین ایران و افغانستان را به صورت درست تنظیم کنه. اما مشکل اساسی در اینه که هم حکومت ایران و هم حاکمیت طالبان در افغانستان به مسائل مرزی و تنش‌های مرزی دیدی سیاسی دارن تا دیدی امنیتی.
عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده بود و تماس ما حالا با یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی هم برقرار شده. آقای زازه خوش آمدین. طالبا فکر میکنین دنبال چی هستند و ایران در حال حاضر چی میخواه؟
ببین برادر، واضح گپ است، طالبا دنبال حقوق حد باید کشور خود هستند. ما باید حقیقتها رو بگیم، واقعیتها رو. ما به حیث یک نظامی کشور در سال 1368 در ایلمان در کجتی ما وزیفه بستیم. وزیفه ما حزب بند کجتی بود که ایرانی ها بسیار کوشش میکردن که این بند باید انفجار بکنیم. راپورهای متعدد را ما حاصل میکردیم به دست میکردیم. ایرانی ها نمیخواهند که افغانستان خود دفاع شود. همسایه ما نمیخواهند که ما خود دفاع شود. اونا نمیخواهند که از آبای خود ما مهار بسازیم و مسائل زراعت و حتی برق و انرژی این ما خود ما داشته باشیم. همسایه ما چرا که بازار از وا باز مشکنه. با ایران در یک کشور هستن که در تجارت جهانی قرار داره. یکانه کشور را که رابطش یا تجارتش هست در این کشورهای آسیای میانه و افغانستان هست. بناهن مفادات ایران که در افغانستان میبینه وقتی که اینال یک چاهد پیدا کرد از آب خوابای افغانستان مجریت میکنن، مثلا بندار امار میکنن، این حق ما ایران مداخله میکنه. ایران یک کشور مداخله گر است، پاکستان یک کشور مداخله گر است. چرا ما با تاجکستان همچون مشکلات نداریم، با ازبکستان نداریم، با ترکمنستان نداریم؟ مسئله عقابه را اگر اونا میگن، مسئله عقابه یک قانون است، یک قرارداد صورت گرفته. چی ضرور است که در این وقت اینا همچون مسئله را به لحن بسیار غلط، به لحن بسیار غیر دیپلماتیک اینا رئیس جمهوری فقط بگی که ملوچکا ورسد میان که ما ایتون میکنیم فلان میکنیم، نظامی های اختار میده و که راکت خود نشان میده رو نشان میده، این به درد نمیخوره و مردم افغانستان تابی زود نیست. نقل باید اینا یک درد گرفته باشن، عبرت گرفته باشن. مردم ایران حق داره که عقابه خود به دست بیاره. انیجا اوضای جدید ببینید که چقدر زیاد تاثیر کرده، خوشحالی ها چقدر زیاد هستند. همین تقریبا نمیال در 70 متر در 100 متر آو وجود نداره. این مشکلات اونا مد نظر نمیگیرن و پافشاری باید از نشست شوند. حقشان است، حقوقشان است که در او قرارداد ذکر شده مردم افغانستان نه ظالم بودن نه حتی تاریخ نشان میده که ما سر کشور دوست یا همسایه خود ما کدام ظلم میکرده باشیم، تعرضی کرده باشیم، حقوقشان گرفته باشیم، انفجار داشت کرده باشیم، به فرهنگ و کلچرش مداخله کرده باشیم. ایران اینی مداخله رو میکنه. خود سردمدار بفتیگان تا برادرهای شیعه در ایران میدانم سد
بس به اون طرف نمیبریم جناب زازای. بله تشکر، برمیگردم جناب زازای با شما و جناب چاووش. و ای که این درگیری بر روابط دو جانب چی تاثیر گذاشته، فضل محمد اقانی شارژ دافیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در تهران پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
کم مشکل چی مرز ده در امروز هم مرز که در امارت اسلامی او در جمهوری اسلامی ایران مابین سکی پیش سوی و اگه مشکل الحمدلله پا اگه سو ساعتونو که راپسو مشکل حل سو نو پر روابط بانی الحمدلله منفی اثر ندیا چه ولی الحمدلله از مجر روابط ایران جمهوری اسلامی ایران او در امارت اسلامی افغانستان پا مابین سکی لکه څنګه چې په خوا برابرۍ وي اوس هم اړیکې هغه رقم برابرې دي. کوم مشکل مش مامنځ کې الحمدلله نه دی راغلی، نه دلته په سفارت باندې کوم منفي اثر اچولی دي، نه داسې خاص پر افغانان باندې کوم منفي اثر اچولی دي. نو اړیکې الحمدلله برابرې دي. داسې مشکلات مرضی به خامخا پیښیږي او اشتباه به کیږي، خو الحمدلله زموږ اړیکې ډېرې برابرې دي.
جناب چاووش، حالا فکر میکنین دو جانب هفته ها در مورد همدیگر لفظی هایی کردن، اشدارهای رد و بدل شد، مسائل حقابه پیش آمد، آقای زازای هم به این اشاره داشتن، فکر میکنید بنیاد اصلی گپ مسئله حقابه ایران بود که به درگیری انجامید؟
اصلا ما فکر نمیکنم که موضوع اصلی موضوع حقابه و مسئله حقابه باشه، چون ایران خبر داره طرف افغان سال خشکسالی آماده در منطقه، آب نیست. وقتی که آب نیست به دریا نیست، آب از کجا مردم افغانستان ببرن به وابطن؟ گذشته از او افغانستان باید به هر صورت باید آبهای خود مدیریت کنه. ای آبهایی که در هر باران و سیلخیزی هزارها فامیل افغان قریه ها شهرها خراب کرده، میلیاردها دلار خساره به افغان ها رسانده، این سیلاب ها باید مدیریت شه. مدیریت سیلاب ها ضرورت به ایجاب بندها را داره، بندها اعمار شه. این بندها به خاطر جلوگیری از سیلاب ها اعمار میشه. این بیمعنی که بند که از سیلاب آماده پر آب شه بازی آب یلا کنه بده که بره به ایران بره که خیلی تشنه هستن. موضوع از این قرار است، حقابه از کجا شروع میشه؟ از کجای قضیه شروع شد؟ در افغانستان رسم است که هر کس زمین خود به کسی واگذار میکنه یا میفروشه، حقابی هم برای از اون میته. بیشتر از 150 سال قبل در زمان استعمار انگلیس، سیستان و پل و بلوچستان از افغانستان در زمان ضعف افغانستان گرفت و به ایران دادن. بعدن خود انگلیس موضوع آب و حقابه هم برای از مطرح کرد و همون سرحدی هم که تعیین شده بین افغانستان و ایران در همین منطقه به وسیله نماینده انگلیس کنه، در جغرافی هم نوشته است به وسیله ازیا شده. خب به هر صورت حقابه زمانی که آب باشه، ولی زمانی که آب
یعنی
نباشه.
آیا آغازگر اصل مشکل در روزهای پسین میان افغانستان، میان نیروهای طالبان و نیروهای ایرانی مسئله حقابه بود که به درگیری انجامید یا مسئله دیگری بوده؟
نه، در شرایط فعلی پیش از اینکه مسئله حقابه شروع شه، آیا تحریکات در تهران و مشهد به وسیله اسماعیل خان و به وسیله نیروهایی که از افغانستان در اختیار داره 5000 6000 کماندو، موضوعات تهدید کردن به واسطه به تهدید کردن دولت همه شمول به وسیله وزیر خارجه ایران در ملاقات که بشه به شکل تمسخرآمیز زیاد میکنه، اینا هم مداخله نیسته. همین لحظه در داخل پیش از آب ای جنجال آب در ایران آمادگی ندارن همین گروپ ها برای حمله و برای جنگ در داخل افغانستان. اینا از کجا میای؟ از ایران میای؟ از جای دگی میای؟ اونا با چشم سدی سفیدی فکر میکنن که میتونن از افغانستان باجگیری کنن. ما طرح میکنن مسئله حق و حقابه و دیگه. اگر افغانستان قبول نکرد جنجال سرحدی بپا میکنیم، مداخله میشه، باز بعدن اون ما میریم افغانستان رو میگیریم دولت سرنگون میکنیم. این تعبیرهای غلط ایران است که اینا شروع کردن. تهدید افغان ها شروع نکردن، اینو دولت تحریک طالبان یا دولت امارات شروع نکردن. ما شنیدیم که مردم ایران هم صدای خود کشیدن، ضعف رئیس جمهور خود گفتن، الفاظ زشت از او برو خش کشیدن. اینا همه در فضای انترنت، فضای مجازی واضح و روشن است. دیده میشه که اینجا افغان ها نبودن، جانب افغان نبود که تخلف کرد.
تشکر میکنم جناب چاوشتر. برمیگردم به شما و از آزای صاحب، آیا چون این هشدارها، تحرکات، تاختن دو جانب برم دیگرشان، فکر میکنین جنگ و نزاع بزرگتر را به همراه خود داشت؟
ببینید، از جنگ استفاده سو میشه، همیشه جنگ بدبختی را به بار میره، استفاده از جنگ میشه، پت پنهانی سیاست خود داخلی خود پت پنهان میسازه، اطلاع گوانه بود میسازه که ما کشور هستیم که از حقوق مردم خود دفاع میکنه، خصوصا سیستان و بلوچستان. اگر حقوق مردم میدانه، حقوق در داخل برشان بتین، در مسائل حکومت داری تن برشان حقوق بتین، حقوقی که روز برادرهای سنی و شویه زندگی میکنن، حقوق قضیه بتین برادر، در حکومت برشان جای بتین. این فقط جنگ بخاطر پت کردن او مشکلات داخلی خودشان هستن که مشکلات برشان روز بروز اضافه میشه بر ایران. فقط در جنگ اونا چند مقصد داره، یکی که بخاطر ازی که این ما بر مردم خود آوا میخواستیم، اوانا ظالم هستن، نومت فلان هست، بسیدان هست، ما جنگ کردیم. و دیگه ای است که اینا لیه مداخلاتشان خطا شده و از این طریق میخواهند که باز هم او کسانی که
آقای زازعی، متاسفانه که تماس ما با آقای زازعی فکر میکنم قطع شده، در هر صورتش دوباره برای از اونا زنگ میزنیم که ما آوازشان نداریم. در اینجا پرسش مطرح میشه که ادامه این درگیری ها افغانستان را از نظر امنیتی بیشتر آسیب پذیر میکند یا ایران را؟ در مورد عارف سحر پاسخ میگوید.
ادامه این درگیری های مرزی به فهمه پیامد خیلی جدی نمیتونه، نه بر افغانستان داشته باشد و نه بر ایران. اگر احیانا سناریو این گونه پیش بیاره که این تنش ها عمیق‌تر میشه و یک به مرحله‌ای میرسه که دیدگاه و مطالبات و خواسته های دو تا کشور دیگه قابل جمع نیستن به هم دیگه و به مرحله‌ای میرسه که دیگه احتمالاً هیچ راه مشترک برای بیرون رفت از این وضعیت پیدا نمیکنه، طبعا که هم افغانستان خیلی آسیب پذیره و هم جمهوری اسلامی ایران. در قدم اول جمهوری اسلامی ایران در تمام مرزهایش دچار تنش بود، با استثنای این مرز شرقی که با افغانستان داره، و حالا اگر این مرز هم دچار تنش شود، به این معناست که ایران از در تمام مرزها دچار درگیری، دچار تنش است، و طبعا که یک بخش زیادی از انرژی و هزینه های اقتصادی و امنیتی ایران متمرکز بر این مرز نیست خواهد شد که به فهم در نهایت امر ایران را از اطراف متفاوت دچار شکنندگی امنیتی میکنه، و همینطور برای طالبان هم احتمالاً پیامد خیلی سنگینی میتونه داشته باشد، چون جمهوری اسلامی ایران در این دوران 20 سال یکی از حامیان خیلی مهم منطقه طالبان بوده. اگر این رابطه ایران و طالبان ترک برداره، به احتمال قوی که یکی از حامیان سرسخت منطقه طالبان از دست خواهد رفت، و طبعا که به لحاظ نیروی لوجستیکس، به لحاظ لوجستیکس امنیتی و استخباراتی، طالبان یک نیرو و یک حامی خیلی قابل ملاحظه را از دست خواهد داد و موجب شکنندگی امنیت مرزی و درون مرزی برای طالبان به حساب خواهد آمد.
عارف سر آگاه امور تروریسم بین المللی پیام بر رادیو آزادی فرستاده بود. خب برنامه را جمع‌بندی میکنیم. متاسفانه که تماس ما با آقای یوسف امین زازای قطع شده و برقرار نمیشه. مشکل شاید در خطهای تلفن باشه. جناب چاووش، به عنوان پرسش اخیر از شما میخواستم بپرسم که ادامه درگیری ها چی پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا سناریوی یک جنگ بزرگتر ریخته خواهد شد؟
بله، سناریوس خیر سناریوهای بزرگ منطقوی وجود داره و مقامات ایران با وجودی که از این سناریوها خبر دارن ولی تحریک‌آمیز عمل کردن به خاطر خورد درونی برای داخل ایران که خوش بسازن مردم سیستان و بلوچستان و اپوزیسیون خود، که ما از حقوق شما دفاع میکنین که ای از هر دو جهت تیر از یا به خاک خورد، تیر او طرفی که میخواستن به خاک خورد، ولی این طرف دیگه چی است؟ این طرف دیگه قضیه در شرایط فعلی، در سطح منطقوی، در سطح جهان امروز یک تعداد کشورها فکر میکنن که یک ضرورت عاجلی دارن برای از اینکه در این از طریق افغانستان یک جنگ منطقوی بسیار شدید آتش زده شد که این منطقه را با آتش بکشانه تا آتش را از یک قسمت دیگه کمک کنه و خاموش بسازه. امروز این گپا واضح و روشن است با کمال تأسف که هم این مسائل را باز این دگاه ها میخواستن به شکل پیشگیری انجام بدن، او هم نتیجه نداد، نتیجه بسیار منفی داد و این همه موارد و مسائل مردم افغانستان و هم دولت مردای فعلی به هیچ صورت راضی به این مسائل نیستن. ما به جریان هستم که از بیرون از فاصله های دور پیشنهادات شده به هم چون یک جنگ بسیاره. اگه این جنگ شروع شه باز وقت طالب جنگ نمی کنه با ایران، تا جنگ شروع شه باز وقت لشکر القاعده و داعش از اینجا داخل میشه، کسی کنترل کرده نمیتونه دهنی ذوالفقار را تا کوی ملک سیاه. این فاصله کمی نیست. ایران باید و دولت مردای ایران باید این را بفهمند که افغانستان آنقدر آسیب پذیر نیست که ایران آسیب پذیر است. این کوها، این دره ها، این در اینجا نترسانن از راکت ها، از تیارات، از تیارات بی پیلوت، هیچ کدام از یا 20 سال ناتو و امریکا در اینجا تمام نیرو و امکانات خود استفاده کرد، آخر رفتن. با کمال تاسف که کشور همسایی را درک نمیکنه، کشوری که با روس جنگ کرد، سه جنگ افغان انگلیس تیر کرد، با امریکا و ناتو جنگ کرد، به خاطر چی؟ به خاطر سرزمین خود، نه به خاطر تجاوز. افغانات تجاوز نکردن به هیچ یک زمین، زمین امپراتوری ها و قدرت ها. و حالا کم هر کس که تجاوز کنه وقت با طالب مطرح نیسته.
تشکر میکنم از شما جناب چاووش و پیامدهای تنش‌ها و زدوبندهای امنیتی برای طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی خواهد بود؟ در مورد عارف سحر آگاه مسائل امنیتی پاسخ میگوید.
پیامد این تنش‌های مرزی برای طالبان زیانبار خواهد بود، به دلیل اینکه طالبان کماکان به عنوان یک گروه شورشی و گروه شورشگر در محاسبات سیاسی و استراتژیک سیاسی امنیتی منطقه به حساب خواهد آمد و کما اینکه این روایت یک بار دیگر تقویت خواهد کرد که طالبان نمیتونن به عنوان یک شریک مقتدر، یک شریک قابل اعتنا و قابل اعتبار در نظام سیاسی امنیتی منطقه کار کرد داشته باشد و طبعاً که این نوع نگاه برای طالبان مضر و یک بار دیگر این دیدگاه منطقه را در برابر طالبان تقویت میکنه که طالبان هنوز هم به اون ایده، کنسپت و روش های درستی حاکمیت و اعمال حاکمیت در درون افغانستان نداره. بنابراین افغانستان به عنوان یک آدرس و یک گریگاه امنیتی و یک تهدید و یک چاله سیاه امنیتی برای کشورهای منطقه خواهد بود و برای ایران به نظر من که این ناامنی مرزی و این تنش مرزی به دلیل که اون درگیری ها و اون تفاوت ایدئولوژیک و مذهبی برجسته خواهد بود. بنابراین به همان میزان و تناسبی که تنش های مرزی افغانستان با ایران ادامه پیدا بکنه، طالبان به عنوان یک گروهی که غیر قابل اعتماد، غیر قابل اعتبار و غیر قابل محاسبه است، بیشتر این روایت تقویت خواهد شد و این مسئله برای طالبان خیلی سنگین تمام میشه.
عارف سر آگاه تروریسم بین المللی با رادیو آزادی گفتگو می کرد. تشکر از ایشان و از آقایان یحیی چاوش آگاه مسائل بین المللی و یوسف امین زازای کارشناس مسائل نظامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودند. سپاسگزار شنونده های عزیز از هر یک شما هم. برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.
کبوتر یا که بری یا با گلستان دلم میبری
آه تو کبوتر یا که بری یا با گلستان دلم عاشقی را